مسئله پایان دادن به روش هایی که اینها حاکمیت می کنند مطرح شد. هرچی بیشتر اونها این را مطرح کردن، این برم دید که نه، اینجوری نیست که اینا فکر کنن در چارچوب این نظام ولایت فقیه و اینها بتونن اصلاحات بکنن یا فقط بسا خواست اصلاحات و تغییر برخی از روش ها را مطرح بکنن، بلکه به طور جدی در واقع با موانع غیر قابل عبور خودشون رو برون دیدن، به طوری که مرگ بر دیکتاتور آمد. این در واقع فقط شامل حال رئیس جمهورشون نبود، شامل حال خود رهبر میشد. بعد از اون مسئله رهبر به طور آشکار مطرح شد، مشروعیت رهبر، قانونیت رهبر، داشتن خصوصیاتی که طبق قانون اساسی این رهبر میتواند داشته باشد، داشتن یا بودن یا نبودن این خصوصیات ها در شخص آقای خامنه ای، زمزمه‌های مختلف در واقع بر کناری خامنه ای، یعنی حمله در واقع رفت به طرف خامنه ای و بیش از اون فرار رفت به طرف ولایت فقیه رفت به طور کلی، چون اینا این فکر رسید که خب بسیار خب حالا خامنه ای هم برود یک ولی فقیه دیگری در چارچوب این نظام و در چارچوب این قانون اساسی باز همین ها را ادامه خواهد داد، یا لااقل هیچ استبعادی نیست که این را ادامه ندهد. بنابراین این فکر متوجه کلیت نظام شد. انتقاد و اصلاحات این عملا حرکت کرد به سوی نشانه گرفتن ولایت فقیه و نشانه گرفتن نظام و نشانه گرفتن حکومت اسلامی. نمونه این نامه جدید آقای سروش هست که به هر حال مسئله حکومت فرادینی رو مطرح میکنه.
بله.
و این در واقع باز آقای سروش تنها نیست. آقای سروش به هر حال نمایندگی میکنه از فکر بخش بسیاری از نیروهای اصلاح طلب و بیان اون به هر حال اگر نه امروز بلاواسطه بیان بسیاری از این اصلاح طلبان تا به امروز باشه، ولی فردا در واقع بیان فردای اونهاست. بنابراین این خشونت و اشاره من به این راه حلی که اینها دارن دنبال میکنن، مسئله سرکوب و خشونت و جنایت و همه آنچه که در این مدت شاهد بودیم، این در این حال روند جدا شدن از این نظام، روند گذار اصلاحات در چارچوب این نظام به گذار از نظام را هر روز بیشتر تقویت کرده تا ما را به امروز رسونده. اینه که چه بسا در عقب نشینی اینها با این سرعت با این شتاب به این روند با این وضعیت روبرو نمی شدن، در حالی که با این سرکوب و خشونت اینها به هر حال در یک فاصله زمانی کوتاه طرفداران اصلاح را میکشونن به سوی نه اصلاحات در چارچوب نظام، چون در عمل مشاهده میکنن غیر ممکن بودن شد، نه اصلاحات در چارچوب نظام بلکه گذار از نظام، و نه فقط گذار از این ولی فقیه بلکه به طور کلی گذار از ولایت فقیه و گذار از حکومت دینی.
بله.
اینه که به هر حال اینها با این سرکوبی که میکنن که ظاهرا تصور میکنن با این سرکوب مردم رو به خانه هاشون برمیگردونن، با این سرکوب به هر حال تیشه به ریشه خودشون میزنن و در نهایت سرکوب برابر است با اقدام برای به پایان رساندن حاکمیت این نظام، نه فقط آقای احمدی نژاد یا آقای خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه، بلکه کل نظام و ولایت فقیه و کل حکومت دینی. این چیزیست که به هر حال ما به سرعت اصلا نمیشد تصور کرد که این روندی که ما در این چند ماه در این زمینه شاهدش بودیم، از شما تصور کنید 8 سال در دوران آقای خاتمی و بعد از دوران آقای خاتمی همچنان صحبت از اصلاحات بود، این اصلاح طلبان، و با دیدن همه اون حوادث و همه اون تجربه ها معاذا دوچار این توهم بودن، بخشی لااقل بخشی از اونها دوچار این توهم بود که به هر حال می شود اصلاح کرد. اینها در فاصله چند ماه روندی را طی کردن که تجربه چند سال اونها رو نرسونده بودیم.
بله کاملا.
این وقت این اهمیت داره دیگه. اینها شاید به اینا در وقت سراسینه هستن، این سرکوبگران و این حاکمان وقتی سراسیمه هستن واقعا نمیتونن با اندیشه و با خرد به مسائل نگاه کنن. این در حال دوچار وحشت هستن، دوچار سراسیمگی هستن. این وحشتشون در این دفترشون نسبت به همه دیگه ما مشاهده ما از این بیشتر دیگه واقعا نمیشه این درجه وحشت این نارشون داد. و در این حالت سراسیمگی و وحشت زدگی طبعا اینا نمیتونن در حال با اندیشه چیزی رو ترک کنن و به پای اجرایی اون دارن. و میگم خلاصه میشه راه حل هاشون در این سرکوب ها و این شکنجه ها. و با این که دیدن شما نگاه کنید این بخش مربوط به روحانیت فقط دیگه مسئله آقای منتظری و آقای ثانی نیست. منتظری به هر حال از سال 1367 تا الان اعتراض داشته به این سیاست ها، انتقاد کرده. بگذاریم از اینکه شدتی که امروز پیدا کرده بازم غیر قابل تصور، مستقیما نفی ولی فقیه، نفی صلاحیت ولی فقیه، نفی قانونیت اون و قانونیت رئیس جمهورش. در حال از این وضع رادیکالی که پیدا کرده بگذاریم، ولی در هر صورت ایشون از 1367 تا الان در موزه انتقادی و اعتراضی بودن. ولی فقط آقای منتظری نیست، آقای ثانی گرفته، دیگران گرفته، حتی این مجتهدین و مراجعی که وابسته به اونها بودن و توجیه‌گر اینها بودن تا یک سال پیش، همه حسابشون رو دارن از اونها جدا میکنن. و این به هر حال خود این طی تمام این سالها و تا از قتل‌های زنجیری گرفته تا همه جنایت‌هایی که اینها کردن، این به وجود نیامد. ولی در روند این حوادث جدید و این موج تازه جدیدی که در این سه چهار ماه دو سه ماه این حدی از جنایت و خشونت و سرکوب و دروغگویی که شد، اینها را هم که سالیان دراز توجیه‌گر اینها بودند و جنایت های قبلی اینها را تکان نداده بود، اینها را هم تکان داد و دارن حساب خودشون از اینها جدا میکنن و هر روز بیشتر از اینها فاصله میگیرن. این روند سرکوب اگر ادامه پیدا کنه، بی تردید حتی بخش بزرگی از این نیروهای امنیتی و سپاه و غیره اینا هم از اینا جدا خواهند شد. از این جدا خواهند شد وقتی که اینا رو بیشتر متزلزل و منفرد ببینن. از این میترسن که به این بار گناهان که در طی این شرکت طولانی اونها در این نظام در واقع برایشون ساخته شده، این بار هرچه بیشتر بشه. و بنابراین برای سبکتر کردن این بار از اینا جدا خواهند شد. تعداد خیلی بیشتری از اینا جدا بخشی به هر حال خواهد موند با این ادامه این سیاست کنونی اینا، که این بخش سرنوشتی نخواهد داشت جز کشیده شدن به میز محاکمه به اتهام جنایت علیه بشریت. بقیه اینا کوشش میکنن و حالا اگر تا به امروز بخشی جدا شدن، با ادامه این سیاست فردا بخش دیگری جدا خواهند شد. و به همین دلیل اشاره کردم که اینها تبدیل میشن، این حاکمان و این حاکمیت تبدیل میشه به مشت کوچکی از سرسختان. و سرسختانی که گفتم سرنوشتی جز کشیده شدن به پای این میز محاکمه به اتهام جنایت علیه بشریت اینا ندارن و فقط اینها باقی مونن. بقیه دیگران هر روز یکی دیگر کوشش میکنه خودش رو جدا بکنه از اونها و همونطور که گفتم بارش را سنگین‌تر نکنه، سبک‌تر بکنه. و اتفاقا این هست و اینا باید این کارو بکنن. همه اونایی که میخوان به این سرنوشت دچار نشن و همچنان در واقع عامل اجرای این جنایت ها هستن، اینا در واقع باید به خودشون بیان دار. هرچه زودتر باید به خود، بخش زیادی به خود خواهند آمد، ولی هرچه زودتر به خودشون بیان و خودشون جدا بکنن واقعا از صفحه اینها. این هم بار گناهان اینها کمتر خواهد شد اینها، و هم البته حیات اون سرسختان این نظام.
درود بر شما جناب زربخش. خواستم لطف کنید بفرمایید که این جنبش ملت ایران یا این خیزش که بهش جنبش سبز هم گفته میشه، آیا شما این جنبش رو وابسته به گروهی یا جناح خاصی میبینید و یا اینکه رهبر یا رهبرانی داره؟ چون برخی از دوستان معتقدن که این جنبش اکثریت مطلقش وابسته به فرد خاصی یا یکی دو سه نفره و تنها راه حل هم در درون رژیمه. مثلا لطف کنید بفرمایید که شما راه حل رو اشارم شد در کجا دیده میشه و مردم، هدف مردم، خواست مردم چیست. و نکته دیگر هم اینه که این خشونت های کثیف و این تجاوز های وحشیانه خونبار تا چه زمان میتونه ادامه داشته باشه و راه حل مبارزه با این پلیدی ها چیست؟
عرض کنم در مورد اول، خب واقعیت اینه که مردم به طور گسترده در انتخابات شرکت کردند، ولی شما اگر به تمام این روند انتخاب ساعتی که به اصطلاح فعالیت های قبل از روز انتخابات توجه بکنید، اینا در واقع شعار مردم خیلی بیش از موسوی و کروبی و دیگری، شعار مردم علیه احمدی نژاد بود. شما تمام این فعالیتی که در ایران شده یک مسئله مرکزی داشت، جلوگیری از رئیس جمهور شدن احمدی نژاد.
بله.
و علتش هم اینه که در روشن، در واقع اونهایی که در واقع اینجوری آمدن برای جلوگیری از ریاست جمهوری احمدی نژاد، در واقع این سیر 4 ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد را می‌دیدند و وضعیتی که با این 4 سال برای ایران و ایرانیان به وجود آمد در همه زمینه‌ها، در زمینه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، به ویژه از تأثیرش روی زندگی و معیشت مردم گرفته تا کل اقتصاد کشور و همچنین در زمینه خارجی، منفرد شدن ایران به این ترتیب، خطرات و تهدیدهایی که ایران باش روبرو بود در نتیجه ماجراجویی هسته‌ای اینها و سیاست خارجی اینها، اینه که اون مردمی که برای جلوگیری از ریاست جمهوری احمدی نژاد آمده بودن، حداقل اینجوری به قضیه نگاه میکردن که این نماد این بدی هاست در واقع، و این نماد بدی هایی که اینا طی این 4 سال در همه زمینه ها شاهدش بودن و تأثیرات و پیامدهاش دیده بودن. بنابراین مسئله اصلی در این انتخابات هیچ کس نمیتونه منکر بشه، مسئله جلوگیری از ریاست جمهوری احمدی نژاد بوده و این انگیزه اصلی روی آوردن مردم به انتخابات و به صحنه های انتخاباتیه. منطقه طبیعیه وقتی که احمدی نژاد نه، باید نامزد دیگری که در برابر اونها قرار داره و ترجیح میدن، اونا خیلی بیشتر ترجیح میدن تا احمدی نژاد، خب باید به اون رأی بدن. بنابراین آقای کروبی مطرح میشه، آقای موسوی مطرح میشه. مطرح شدن اینها در واقع ارتباطی به رأی داوطلبانه مردم برای موسوی و کروبی نیست، بلکه نتیجه یک تصادف تاریخیه و نتیجه حاکمیت جمهوری اسلامیه که مردم را در برابر انتخاب بین 4 نفر قرار میده و برای رهایی از این نماد بدی که اینها فکر میکنن برای به یکی از این 4 نفر رو میارن و رأی میدن. این اون واقعیتیه که به هر حال طرفداران موسوی هم نمیتونن منکر این بشن. اکثریت بزرگ این مردمی که به خیابان ها آمده بودن این جوانان بودن. این جوانان در واقع در زمان نخست وزیری آقای موسوی، این جوانان یا متولد نشده بودن یا کودکان چند ساله بودن، هنوز حتی به مدرسه نرفته بودن. و در تمام این طول 20 سال هم آقای موسوی در صحنه سیاسی ایران حضوری نداشتیم. بنابراین خیلی ساده لوحانه است اگر از این را بپذیریم و ترک کنیم و تبلیغ کنیم که گویا برای آقای موسوی آمده بودن. منتها تغییراتی هم در فاصله جریان انتخابات و بعد از انتخابات هم رخ داد و اون این بود که در واقع موسوی خودش را نزدیک کرد به خواستهای مردم. اگر یک نزدیکی بین بخشی از مردم و موسوی به وجود آمد، به دلیل اینه که موسوی به هر حال خودش را به بخشی از خواستهای مردم نزدیک کرد. بعد هم برحال مقاومت هایی تا حدی که کردن به این را نمیشه نادیده گرفت. مقاومت موسوی ببیشه مقاومت کروبی برحال این را نمیشه نادیده گرفت دیگه. و این مقاومت طبیعیه بین اونها و اون مردم معترض براشفته، بین اونها یک جور نزدیکی های بیشتری ایجاد میکنه. ولی رهبر بودن و رهبر شدن صرفا این گونه به وجود نمیاد، با این بستا نزدیکی های اینجوری که بر اثر یک مقاومتی که در زمان کوتاهی انجام میگیره و مردم شاهد میشن، یا در اثر همراهی با خواستهای مردم. رهبری اینجوری به وجود، رهبری در واقع در یک پروسه طولانی کار و مبارزه به وجود بیاد. رهبران خودشون رو در واقع باید به مردم نشان بدن طی این پروسه‌ای که امروز به فردا نیست اینا، و رهبران باید آزمایش بدن و از آزمایش سر بلند بیرون بیان. اینا در بهترین حالت آزمایش هایی که میتوانند بدهند. این آزمایش مربوط به اون میشه که در واقع بخشی از این بار گناهان گذشته شون رو پاک بکنند.